سرخط مهمترین خبرها، امام علی رحمان به روسیه می رود. بکسبور صفت علاقه را در حصار تنقید کرده است و صحبت با فاتح قله ایورست از تاجیکستان. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 21 دکبر است. به نوشته رسانه‌های دولتی روسیه، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هفته آینده به سن پترزبورگ می رود. به قول منبع، سفر امام علی رحمان روز 25-26 دکبر انجام می شود. هدف از این سفر شرکت در نشست غیر رسمی سران اتحادیه دولت‌های مستقل گفته می شود. جزئیات بیشتری سفر هنوز معلوم نیست. سال گذشته نیز رهبران این سازمان پیش از فرا رسیدن سال نو جمع شده بودند. اتحادیه دولت‌های مستقل، یک سازمان زیر نفوذ روسیه، 32 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. نمایندگان اوکراین چند سال باز در نشست های این سازمان شرکت نمی کنند. بکسبور، سردار خدمات علاقه تاجیکستان، با رهبران 4 شرکت موبایلی و جماعت شراره حصار رفته، صفت علاقه و اینترنت را سنجیده است. به نوشته سامانه خدمات علاقه، بکسبور صفت علاقه را در حدود جماعت شراره غیر قناعت بخش و ناکفایه خوانده، از فعالیت شرکت های موبایلی اظهار نگرانی نموده است. به نوشته منبع، بکسبور دستور داده است که در مدت کوتاه در جماعت شراره ایستگاه های بزوی علاوه نصب کرده شود. دوام دو ماه اخیر رهبر خدمات علاقه تاجیکستان فعالتر شده، در مسئله بهتر کردن صفت اینترنت با رهبران شرکت های موبایلی بارها واخورده است. اما شکایت ساکنان از صفت اینترنت و علاقه همان زیاد است. ساکنان روستاها میگن روزانه بعد خاموش شدن برق حتی با تلفن گپ زده نمی شود. بینندگان عزیز، در منطقه شما صفت علاقه چگونه است؟ می توانید به ما نویسید. دادگاه شهر خوجان یک جوانزن 22 ساله را برای با وعده کار به ترکیه بردن و به فاحشگی وادار کردن دو زن تاجیک 8.5 سال از آزادی محروم کرده است. ریاست کارهای داخلی ولایت سغد نوشته است که منیجه نعمت الله و با آن متهم شد که ماه دکبر سال 2021 و ینور سال 2022 با رای فریب دو جوانزن را با وعده کاری سردرآمد به ترکیه برده، ولی زیر اسارت قرضه گذشته دوام یک سال به فاحشگری وادار و زیر استثمار شهوانی قرار داده است. نظر این زن به اتهام معلوم نیست و دقیق نیست که او گناه را تا کجا اعتراف کرده است. دادگاه این زن را در سودای آدمان گناهکار دانست. نخستین فاتح ایورست میگوید هیچ یک از نهادهای تاجیکستان نخواسته از سفرش به قله بلندترین جهان را سرمایه گذاری کند و ناچار با تیم کوهنوردان اوکراین این قله بلندترین را فتح کرد. همزمان این کوهنورد از نبودن شرایط ضروری برای فتح قله های 7000 متری در تاجیکستان شکایت میکند. همکارم اسکندر فیروز در صحبت با ویتالی خننزان نخواست از او پرسید که هدفش از فتح قله ایورست چی بود.
مهمون برنامه امروز ما ویتالی خننزان، نخستین فاتح ایورست است. در صحبت با ویتالی خننزان من نخست از او پرسیدم که تصمیم فتح قله ایورست چی زمانه و در چی شرایط در ذهنش پیدا شده است.
انسان در زندگی همیشه در تلاش پیشرفت است و از بس که ما در کشور کوهستانی زندگی میکنیم، خود سرنوشت مرا به آغوش کوهسار پرتافت. وقتی در دانشکده تکنیکی تحصیل میکردم، در ما گروه کوهنوردی فعال بود و من مشق کوهنوردی میکردم. از سال 1977 تا دهه 1990 تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. یعنی همه روزهای استراحتی و رخصتی در مجموع تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. البته بجز از کار اساسی و تحصیلم. در مناطق دشوارگذر کوهستان پامیر سفرهای خیلی جدی انجام میدادیم. سوالی منبعده شما را پیش بینی کرده میگویم که خیلی میخواهم آن زمان دوباره بگردد تا که مردم به سیاحت نه به آن شکلی که حالا معمولی شده است مشغول شوند، یعنی به سیاحی ورزشی با بندها و چنگک های کوهنوردی. چون این وضع در برخی از کشورهای جهان ادامه دارد، ولی آرزو دارم که در ما نیز چون این زمان بازپس بگردد.
فتح قله ایورست آرزوی هدفمندانه زندگی شما بود؟
Насколько я значительную часть жизни провел, ну, не жизнь, ну, жизнь, можно сказать, в походе.
Аз баски бештаре аз умрам, дар сафархой куйстони гузаштаст, базан сарнавишт худ моро ба самти рамона месозад. Хадафи хар инсон аст, ки агар ба кори машхул шуд, расидан ба кулахой баланди соха, орзуяш мишаван. Боре ба кулай сомони баромадам, ва сипас ба кулай сино хам баромадам. Соли 2019 танхо борхалтам ро гирифта, савори мошин шудам, و با پایگاه قلعه لینین در حدود قرغیزستان رسیدم. همراه با یک دوستم با قلعه
برامدیم.
چرا ماس از قلمرو قرغیزستان به این قلعه برامدید؟
к сожалению, там вся инфраструктура работает.
متاسفانه در قلمرو قرغیزستان تمام زیرساخت‌ها در پایگاه فعال است. در ما باشد این زیرساخت‌ها اصلا وجود ندارند. در پایگاه قرغیزستان حتی گروه‌های نجات کوهنوردان فعالند. علاقه وجود دارد، راهبلدان آماده کار هستند. متاسفانه در طرف ما این همه برابر صفر است و چیزی وجود ندارد. تنها یا با دو نفر فتح کردن قله از سمت تاجیکستان غیر امکان و خطرناک می باشد. با گذشت یک سال با دوست پریبالتی هم در دوشنبه می نشستیم و او پیشنهاد کرد که با قله ایورست برایم. راستی در من چنین فکر نبود. پرسید که چند نفر از تاجیکستان با این قله برآمدند. گفتم هیچ کس. گفت پس چرا نشسته ای؟ باید با اون قله برایی. طول دو سال برای برآمدن با این قله آمادگی جسمانی می دیدم. سال 2020 باید به این قله می برآمدیم، ولی خروج بیماری همگیر کووید مانع این کار شد. زیر ورود به کشور نیپال ممنوع اعلان گردید.
2020
شکل کاملی صحبت با ویتالی خننزان به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نشر می شود. دادگاه عالی ایالت کلرادو دونالد ترامپ را از حقی در انتخابات پریزیدنتی نامزد شدن محروم کرد. این دادگاه همچنین قرار صادر کرد که نام او را در برگه های رای ایالت وارد نکنند. دادگاه این حکم را بران اساسناک ساخت که ترامپ به حادثه های 6 ژانویه سال 2021 دست دارد. آن زمان توده طرفداران ترامپ وارد بنای کنگره شدند و هدف داشتند که مراسم تصدیق نتایج انتخابات را برهم زنند. در انتخابات که پرزیدنت کنونی آمریکا جو بایدن پیروز شده بود، ترامپ خشونت و اقدام غیرقانونی را تحریک و حمایت کرده است که هدف آن خشونت و اقدام برهم زدن روند انتقال مسالمت آمیز قدرت بود. آمده است در قرار دادگاه ترامپ تا 4 ژانویه حق دارد که از بالای این قرار شکایت برد. نمایندگان ستاد انتخاباتی ترامپ گفتند تصمیم دارند با زینه‌های بالای دادگاه شکایت برند و این قرار را بیکار سازند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان به قزاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 دکبر را فرا می‌گیرد.
بیست و یکم دکبر سال 2017 با کدکس جنایی تاجیکستان برای فرزندانی که بر قصدانه از نگاه و بینی پدر و مادری برجامانده دست میکشند جزا در شکل تا 3 سال زندان جاری شد. تا اون زمان قانون چون این فرزندان را تنها جریمه بندی میکرد. جزا در حال سختش شد که در جامعه سنتی تاجیکستان که نگاه و بینی والدان را یک قرض فرزندی میشمارند، با سبب بد شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی حادثه های روی گردانیدن فرزندان از والدان رو به افزایش آورد. 21 دکبر سال 2004 شخصشناس معروف چخ و یک محقق و تبلیغگری زبان و ادبیات تاجیک ایرج بچکا در شهر پراگا درگذشت. او 89 سال داشت و تا آخری عمرش خود را دوستی کلانی فرهنگ و تمدن تاجیکان مینامید. همه ای 3 دخترش را نام تاجیکی داده بود. از او زیاد از 1000 مقاله و 50 کتاب راجع به ادبیات تاجیک به میراث مانده است. 21 دکبر سال 1929 هنرپیشه و کارگردان معروف سینمای تاجیک طاهر صابیرف تولد شده است. در 72 سال عمرش او در 10 فیلم تاجیکی نقش آفریده، فیلم های هم ساخته است که به گنجینه سینمای ملی تاجیک داخل می شوند. نقش شاه در سلسله فیلم های 1001 شب او را به عنوان آفرنده فیلم های تفریحی شهرت یار کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با اکثر 20 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد، 1089-1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایانه برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه های رادیوی آزادی هستید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک گروه حامی حقوق میگویند در ایران زنی را به دار آویختند که هنوز در کودکی او را به شوهر داده بودند. سمیره سبزیان را با گناه کشتن شوهرش به قتل محکوم کرده بودند و حامیان حقوق از حکومت ایران طلب داشتند او را رها کنند. گروه حقوق بشر در ایران که قرارگاهش در نروژ قرار دارد، روز 20 دکبر گفت که سمیره سبزیان را که 10 سال باز در زندان بود، روز چهارشنبه 20 دکبر در زندان غزل حصار در شهر کرج به دار کشیدند. قتل سمیره سبزیان دیگر باره نگرانی ها از اجرای حکم قتل در ایران را افزایش داد که امسال صدها نفر را از جمله با گناه قاچاق مواد مخدر و یا قتل به دار آویخته است. در بین آنان صدها زن هم بودند. پس از ادعای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حمله مسلحانه تحریک طالبان در پاکستان، ایالات متحده آمریکا گفت که در این باره معلومات ندارد و نمی‌تواند این موضوع را تصدیق کند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان هیچ سلاح و تجهیزات نگذاشتند و آنچه به دست طالبان افتاده است به نیروهای امنیتی حکومت پیشینی افغانستان تعلق دارد. نمی توانم این گزارش های خاص را تصدیق کنم. این سلاح ها به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تعلق داشت. این چیزی است که آنها گذاشته شده است، نه اینکه آمریکا بیرون شد و انبوهی از سلاح ها را در افغانستان باقی گذاشت، افزود او. کربی در ادامه گفت حضور آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان نظامی بود و آنها به مشورت دهی و مجهز کردن نیروهای حکومتی قبلی در آن کشور مدد کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حکومت آمریکا 119 شهروند ازبکستان را دستگیر کرده به تاشکند فرستاد. مقامات میگویند که آنها با راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شدند. آژانس مهاجرت ازبکستان روز 21 دسامبر تصدیق کرد که این افراد توسط مکزیک به آمریکا گذشته بودند. یکی از مهاجران گفت روز 3 سپتامبر امسال توسط مکزیک به آمریکا گذشت و 110 روز در بازداشت بود. با افزود عبور سرحد مکزیک با آمریکا 30 روز وقت گرفت. این شهروند ازبکستان برای گذشتن از مرز دو دولت به میانه‌رو $5,000 داده است. سفارت آمریکا در ازبکستان میگوید ازبکستانی هایی که غیر قانونی مرز مکزیک را عبور و وارد ایالات متحده آمریکا میشوند بازداشت و اخراج خواهند شد. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که در 2 سال اخیر شهروندان ازبکستان در خط کسانی که غیر قانونی وارد آمریکا میشوند به مقام سوم رسیدند. در این باره در آمار ذکر شده است که آن را فاکس نیوز نشر کرد. عالم قادر بیشنالیف، وزیر حفظ تندرستی قرغیزستان گفت عین زمان در آن کشور زکام نوع ب در حال پهن‌شوی است. وزیر در این باره روز 21 دسامبر خبر داد. وی افزود با نظرداشت وضع حاضره پهن‌شوی زکام وزارت کلینیک های موقت ساخته است. بیشنالیف همچنین خبرها را درباره افجگیری و بای کووید 19 در قرغیزستان رد کرد و ایلاوه کرد که همروزه در سراسر قرغیزستان نزدیک به 400 مورد گرفتاری کودکان به این نوع زکام ثبت می شود. سازمان جهانی تندرستی می گوید در عموم 4 نوع زکام موسمی موجود است که آنها را A, B, C و D می نامند. محض نوهای A و B به اطلاع سجت در حال گردش هستند و بیماری های مفصیمی را به بار می آرند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان به سمع شما شنوندگان گرامی می رسانیم. ایگر چرفچنکو، سرمربی استقلال دوشنبه که مهلت قراردادش به آخر رسید، از دست رفته است. در این باره به رادیو آزادی معاون اول رئیس باشگاه استقلال محسن محمدیف امروز 21 دسامبر خبر داد. وی افزود باشگاه ما با ایگر چرفچنکو تا آخر سال 2023 شرطنامه بسته بود. او وظیفه‌اش را به اتمام رسانید و به روسیه به نزد آیلش برگشت. همسرش بیمار است و از پی تبابتی او می شود. بدن و اجرای نقشه های منبعدش می پردازد. در باری کار مربیگی به چروچنکو پیشنهاد ها زیادن، از جمله از باشگاه لیگ اولی فوتبال روسیه شینکی یاروسلاو. ایگور چروچنکو ماه ینوار امسال سرمربی دسته استقلال تعیین شده بود آن زمان و گفته بود که استقلال در لیگ قهرمان های آسیا اشتراک میکند و این برایش جالب است. بنابراین پس از گفتگوشنید با رهبریت استقلال راضی شدم. من در دوشنبه به دنیا آمده به وایا رسیدم و در اینجا به من فوتبال بازی را آموزاندن. از این رو میخواستم قرض را به وطنم برگردانم. ابراز داشته بود ایگور چروچنکو.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از ادعای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حمله مسلحانه تحریک طالبان در پاکستان، ایالات متحده آمریکا گفت که در این باره معلومات ندارد و نمی‌تواند این موضوع را تصدیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان هیچ سلاح و تجهیزات نگذاشتند و آنچه به دست طالبان افتاده است و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تعلق دارد. نمیتوانم این گزارش های خاص را تصدیق کنم. این سلاح ها به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تعلق داشت، افزود او. آقای کیربی در ادامه گفت حضور امریکا در 20 سال گذشته در افغانستان نظامی بود و آنها به مشورت دهی و مجهز کردن نیروهای حکومت قبلی در آن کشور مدد کردند. وزارت دفاع آمریکا سال گذشته در گزارش اعلان کرد که قبل از فروپاشی نظام قبلی در افغانستان نیروهای امنیتی این کشور به ارزش 7 میلیارد و 100 میلیون دلار تجهیزات داشتند، اما معلوم نیست که چه مقدار از آن به دست طالبان افتاده است. این در حالی است که پس از افزایش حمله های تحریک طالبان پاکستان، مقامات این کشور ادعا کردند که در این حمله ها از سلاح های آمریکایی استفاده شده است. انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان چند روز پیش گفت سلاح‌های آمریکایی باقی مانده در افغانستان علیه بعضی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان استفاده می‌شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این گفته‌ها را رد کرده بود. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان همچنین گفت که سلاح‌های نو و پیشرفته آمریکایی در افغانستان برای کشورهای منطقه خطرزا است و افزود خروج سراسیموار نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شد تا سلاح‌های نیروهای آمریکایی و افغانستانی به غیر از طالبان به دست گروه‌های مسلح دیگر بیفتد. با ادعای انوارالحق کاکر، تحریک طالبان پاکستان و جدای طلبان بلوچ از سلاح‌های پیشرفته، دوربین‌های شب‌بین و دیگر تجهیزات در حمله‌های خود استفاده می‌کنند که آمریکا آنها را در افغانستان گذاشته است. عین زمان بعضی از آگاهان امور می‌گویند که بنابر بی‌نظمی در روزهای اول سرنگونی حکومت اشرف غنی ممکن است شمار محدود سلاح‌های آمریکایی به دست بعضی از گروه‌ها رسیده و پاکستان قاچاق شده باشد. بعد دیگر بار با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حمله‌های تحریک طالبان در پاکستان افزایش یافته است. با گفته این مقامات تنها در حمله 12 دکبر در منطقه دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 22 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستانی بارها گفتند که این حمله ها در افغانستان برنامه ریزی شده است و افراد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امن دارند. اما حکومت طالبان در افغانستان این گفته های جانب پاکستان را رد کرده است.
از بار گفتم که برامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست، تو راست از بار گفتم که برامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
گشتم فرش و کرم رو ماندم دست به گفتار نوشتم فخش و کردم رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین مافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی هست فدای یک کلام یک همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک ملامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام بودن همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 18 دکبر قرار را قبول کرد که آن دریافت شهروندی روسیه را برای قزاقستانی ها آسان تر می کند. طبق این تغییرات دیگر شرط نیست که شهروندان قزاقستان از تاریخ و اساسهای دولتداری روسیه امتحان سپارند. فقط سطح دانستن زبان روسی آنها سنجیده می شود و بس. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. گرفتن شناسنامه روسی برای قزاقستانی ها در گذشته هم مشکل نبود ولی اکنون باز هم آسان تر شد. طبق قرار نو هر قزاقستانی می تواند که بعد از گرفتن اجازه اقامت دائمی یک بار امتحان زبان سپرده شهروند روسیه شود. به اطلاع رسمی شماره قزاقستانی هایی که برای زندگی دائمی به روسیه می روند سال تا سال کم می شود. اگر در سال 2000 108,000 قزاقستانی به روسیه کوچیده بودند، سال گذشته این آمار همگی به 19,000 نفر برابر شده است. اما آسان شدن پیشنهاد شهروندی احتمال این روند را تغییر دهد. کارشناسان از افزایش فرار مغزها نگران هستند. به گفته آنها سبکی در گرفتن شهروندی می تواند که به هجرت متخصصان بلند اختصاص از قزاقستان سبب گردد. گزیز ابیشف سیاست شناسی قزاقستانی میگوید
گپ سر آن است که متخصصان بلند اختصاصی تکنیکی هستند که ضرورت به گرفتن شهروندی روسیه را ندارند ولی روشن است که سوهای تکنیکی کشور با کمبود متخصصان مواجه است در نوبت اول آنها هجرت خواهند کرد که در بازار مهنت روسیه کم و بیش رقابت پذیرند و طبیعی است که ما کادرهای باقی مانده را که این بخش را در کشور نگه می‌دارند از دست می‌دهیم
اقتصادشناس ارمن بیسمبایف به این است که برابری ختم جنگ در اوکراین روسیه به برقرار کردن اقتصادش شروع میکند و اگر یگان تغییرات بزرگ به مثل سقوط کشور یا جنگ شهروندی نشود اقتصاد روسیه زود به وضع پیشینه خود برمیگردد برای این نیروی کاری زیاد ضرور میشود در این حالت قزاقستان را واقعا موج نوی مهاجرت تهدید میکند اقتصادشناس ارمن بیسمبایف گفت
روبل به قرب می شود، اقتصاد از رشد می ماند، مشکل می شود، ولی در هر صورت باید درک کرد که بازار روسیه یکی از پرداخت پذیرترین بازارهای کاری در کشورهای پسا شوروی باقی می ماند. شما به یکگان شکل نمی توانید پیش راه این روند را بگیرید.
شهروندان نو به روسیه نه تنها برای برقرار سازی حالت بعد جنگی بلکه برای خود جنگ هم لازمند. وضع در جنگ مسکو را مجبور کرده است که راه های نوی پر کردن ارتش را استفاده برد. در آخری ماهی اکتبر امسال کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد تا مهاجرانی را که شناسنامه روسیه دارند و به جنگ رفتن نمی خواهند از شهروندی محروم کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یکی را سر بریدند و دیگری را تجاوز و سومی را چیکار کردند؟ یادآوری از چند مورد قتل مهاجران تاجیک در روسیه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب تنها یا همراه همسر و فرزندان به روسیه می روند و هر سال از روسیه به تاجیکستان تا هزار تابوت می فرستند. بعضی از آنها بر اثر بیماری، تصادف و جنگ و دعوا جان داده یا در پی حمله های ملتگرایان کشته می شوند. 18 دکمبر روز جهانی مهاجر است. رادیو آزادی چند مورد پرسر و صدای کشتار مهاجران تاجیک را در روسیه گرد آورد تا بار دیگر از آنها و از این مشکل یادآوری شود. قتل خورشیده سلطانوه، دختر 9 ساله تاجیک در سن پترزبورگ در ماه فوریه سال 2004 از نخستین قضیه های پرسر و صدای کشتار مهاجران تاجیک در روسیه بود. جوانان ملتگرای روس به خورشیده سلطانوه و پدرش حمله کرده به بدن او 13 کارد زدند. سال 2011 سببگاران مرگ طفل تاجیک به حکم ابد محکوم شدند، ولی پیشتر دادگاه در روسیه آنها را به میده آباشی محکوم کرده بود. این قرار خشم رسانه ها و مردم را برانگیخت. محبت شاه عزیزوف 15 سال باز درد میکشد. این ساکن 62 ساله ناحیه شهرتوز ولایت ختلان هیچ نمیتواند با مرگ وحشتناک پسرش صلاح الدین عزیزوف که آن زمان همگی 20 سال داشت به نوی مراسا کند.
پسر هم از در نظر چون زیبو هم لیکن پسر من زیبو بود هزان همه بخشه چلی نه لیکن این بچه من به حد زیبو بود.
این حدیثه 2008 پنجمی دکبر شده بود و خریستالی 2008 شده بود که تالید این پسر رو ماشده هش بود انا 2008 20 ساله را اونه 20 ساله شده بود انا بوار کنن اگر هم نو آدم های همی مقصد همی نمویش ها تماشا میدن و شما اگر باور کنید نیست میشم بدور میشم هم سرم دارد میزنه یه ساعت جون میکنم بعد خب روزای کن خیلیم سیدم بلفادم سر ما آوردم خیلی خدا جان جون انا یکم پدر مادر فرزند میریر نشان اسمتیه همون روزی که آوردنش یک قیامت به دخانه من دقیقه یک قیامت بود. روز قیامت بگن که سخت است. آنم خیلی روز به دقیقه خانه من.
خبری کشته شدن صلاح الدین عزیزوف را در روسیه زمستان سال 2008 به پیوندانش در تاجیکستان رساندند. همراهانش در روسیه می گفتند که نمایندگان یک سازمان قومگرا سر او را بریده در پسکوچه پرتافتند. پلیس و مهاجران سر عزیزوف را بعد تقریباً 2 هفته یافته 17 دکمبر همان سال به تاجیکستان آوردند و دفن کردند. فاجعه بخش از زندگانی این خانواده شد. سال 2011 جسد گردن بریده جوان 24 ساله دیگری تاجیک جانبی قاسیموف از یک جنگلزار در سرگیف پسد یافت شد. دوشنبه آن زمان از روسیه تحقیق همه جانبه حادثه و یافتن و جزا دادن سببگاران کشتار را خواست، ولی تا به حال این امر اجرا نشده است. شاه جان رحمت شاه 32 ساله که در یک ساختمان در جنوب غرب مسکو کار میکرد شب 26 دکمبر سال 2013 با 25 ضرب کارد کشته شد. حملگران سر این مهاجر تاجیک را نیز از تن جدا کردند. نزدیکانش گفتند او همگی یک ماه پیش از مرگش ازدواج کرده بود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به جانب روسیه یادداشت و یا نوته اعتراض فرستاد. عمر علی نظرف طفل 5 ماهه تاجیک 13 اکتبر سال 2015 در شعبه پلیس در سن پترزبورگ روسیه جان داد. آن زمان مادر طفل زرینه یونوسوا برای نقض قاعده های بود و باش در این کشور متهم میشد. محکم عبدالله یک از خویشاوندان عمر علی نظرف 8 سال پیش قضیه را چنین نقل کرده بود.
کارگر ارگان گفتن عدلینی بودن من اونجا بودم. عدلینی ایو کشه جدا کردن گرفتن بودن سود بودن برای دیپورت کردن ای فدراسیون رومادانش اینا دیپورت کردن و ای بودا که گرفتن سیمبان 58 میگن با این جایی بیت پریزور نی بودا کوه همونجا بودن انا اونجا وقتی اونجا بودن ما وقتی را سود ریشن شابرو و یک دیپورت کرد اومدیم که خوب هستن بریم بودا که بگیریم چون که زاپتر اوتر زابریوتی زاپتر اوتر دیپیکسان پزوانی میشه بود ریبان که فقیر
هویدا تیلازاده 5 ساله روز 22 ایولی سال 2018 از نزد خانهاشان ربوده شد و جسد او را روز دیگر در بارخالته ورزشی در نزد راهی آهن یافتند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان گفته بودند که در جسد کودک آثار تجاوز جنسی نیز مشاهده می شود. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلازاده روز 12 دکمبر 2023 به خبرنگار رادیو آزادی گفت هرچند فراموش کردن حادثه گران است دیگر نمی خواهند در این باره گپ زنند. اما ذکر کرد که عمرباد زندانی شدن قاتل فرزندش الکساندر سیامین در ماه سپتامبر 2023 او را تا اندازه خیشتندار کرده است. جسد مهاجری تاجیک الهامدین شایف را که در اداره پلیس ویشنیاکی شهر مسکو جان داد روز 27 نوامبر سال 2018 در زادگاهش ناحیه رودکی دفن کردند. مقامات روسیه آن زمان گفتند که او از سکته دل درگذشت. خانواده‌اش میگویند هنگام شستن جسد در بدن او آثار ضرب الات را دیدند. پدر الهامدین شایف شرافالدین شایف آن زمان چنین گفته بود:
جسمش در خاک جسم تماش بکنه در دست پای زخم سر زخم بود. من هم جز من شتگی من
اونم
خیلی سر رو شب خس چال سیاز زدگی هم تا
گلبیگیم رحمان آقای 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خریدن خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او مرموز بود. یکی از مهاجران کاری تاجیک جسد گلبیگیم را در سردخانه شهر کلینی ولایت مسکو تصادفاً شناخته با یاری مهاجران تاجیک به وطن فرستادند. نشستماه عطای و مادر گلبیگیم حادثه را چنین به یاد می آورد:
بعد با یه برگا تلفن کردم، در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زد دختریم ما. بعد گفتم بچه‌ام برای کیزی قصیده کسلی بیو. بعد یک گاش نگاه کرد با یه طریقه تلفن شد کیش همو تلفن کشتگی 15 روز دیگه خط درکی دختر من یافتم.
روی خط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از نهادهای روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند، اما مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. با اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است. صرف نظر از آن، روند مهاجرت به روسیه کاهش نمییابد. پروفسور رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید که دولت دیگری نیست که اینقدر مهاجران ما را قبول کند.
خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران را قبول کند و ما حضور نمیتونیم باید شدت گپ زنیم که خیل کنید و خیل کنید. دیگر دولت نیست که مورد خیل قبول کند. دولت توی عرب ما را قبول نمی کند، ایران اقدر آدم را قبول نمی کند، خطای قبول نمی کند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دیمگرافی از بازار مهنت پیشتر صورتی تیز که طرفت استاد است.
در حال حاضر روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. هر سال صدها هزار کس از تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی، تحصیل و خرید منزل و برگزاری مرکه ها پول به دست بیارند. مقامات تاجیکستان میگویند کمتر از نیم میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم ها را بیشتر از 1 میلیون تن میداند و صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسیه را گرفتند.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واسبال از حقیقت مکن نزدی
دروغ کوتاه زبانم، مرا بشناس با چشم محبت که به عشق و هوس بذاری جانم، مرا بشناس با چشم محبت، مکن نزدی دروغ کوتاه زبانم، مکن نزدی دروغ کوتاه زبانم که به عشق و هوس بذاری جانم.
سیاست پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلوماتی نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کرده اند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسانال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهایی پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. رینات کریموف، رئیس اتحادیه مهاجران کوری، تاکید می‌کند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابران که اقتصاد روسیه به قوه کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادر کننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما ویتالی خنینزون، نخستین کوهنورد تاجیکستانی است که قله اورست را فتح کرده است. در آغاز از جناب خنینزون پرسیدم که موضوع فتح قله اورست در چی شرایط و چی زمانی در ذهنش پیدا شد.
بس که ما در کشور کوهستانی زندگی میکنیم، خود سرنوشت مرا به آغوش کوهسار پرتافت. وقتی در دانشکده تکنیکی تحصیل میکردم، در ما گروه کوهنوردی فعال بود و من مشق کوهنوردی میکردم. از سال 1977 تا دهه 1990 تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. یعنی همه روزهای استراحتی و رخصتی در مجموع تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. البته بجز از کار اساسی و تحصیلم. در مناطق دشوارگذر کوهستان پامیر سفرهای خیلی جدی انجام میدادیم. سوالی منبعده شما را پیش بینی کرده میگویم که خیلی میخواهم آن زمان دوباره بگردد تا که مردم به سیاحت نه به آن شکلی که حالا معمولی شده است مشغول شوند، یعنی به سیاحی ورزشی با بندها و چنگک های کوهنوردی. چون این وضع در برخی از کشورهای جهان ادامه دارد، ولی آرزو دارم که در ما نیز چنین زمانی بازپس بگردد.
ویتالی، در چند سالگی شما نخستین قله را فتح کرده اید؟
در 17 سالگی.
این چه قله بود؟
این قله جوانان در سیومه ماست که بلندیش 4200 متر می باشد. برای فتح این قله به من نشانی کوهنورد SSR دادند. آن وقت در جمعیت ورزشی حاصلات عضویت داشتم و بعد از آموزش مخصوص قله ها را فتح کرده صاحب نخستین نشان ورزشی کوهنوردی شدم.
سپس کدام قله ها را باز فتح کرده اید؟
بیشتر از فتح قله ها را در پامیر انجام دادم. راهبلد خوبی داشتم با نام الکساندر باکوفسکی. حالا در اسرائیل زندگی دارد ولی عاشق پامیر است و زود به تاجیکستان سفر میکند. وای با ما کوهنوردی و عشق به پامیر را آموزند. سفرهای ما به پامیر معمولا تا یک ماه ادامه داشته در این زیبا قرار داشتیم. سال 1990 من در سفری درجه پنجم دشوارگذر شرکت کرده به فتح قله آن زمان کمونیسم و کرژینفسکی موفق شدم. حالا نام این قله ها سامانی و آزادی شده است.
ویتالی، لطفاً برای شنونده‌های ما توضیح می‌دهید که فرق میان کوهنوردی حرفه‌ای و کوهنوردی معمولی در چیست؟
آلپینیسم و گورن توریسم это сопряжённые виды спорта, но они
کوهنوردی و سیاحی کوهی ورزش‌های به هم نزدیک دانسته می‌شوند. ولی فرقت‌هایی نیز دارند. هدف کوهنوردی فتح قله است که این روند از بودوباش در پایگاه کوهنوردی آغاز می‌شود. برآمدن تا به قله و فرآمدن از آن میتواند با چند مسیر دشوارگذر صورت بگیرد. سیاحت کوهی باشد، با طی کردن مسافه توسط چند عقبه دشوارگذر اکتفا مییابد. هدف این نوع سیاحی اساساً طی کردن مسیر است. کوهنوردان حرفه‌ای با خود بار زیادی نمیگیرند، تنها بندها و سرپوش مخصوص و چنگک ها. سیاهان کوهی باشد، برعکس با خود برای زندگیشون بار زیادی میگیرند. این فرقیت اساسی میان کوهنوردان حرفه‌ای و سیاحی کوهی میباشد.
شما در صحبت باره هم نگفتید که قله را فتح کرده اید. کوهنوردان شناس هم این کلمه را استفاده نمی کنند و تنها می گویند ما به قله برآمدیم.
درست است، خانومی را می شود فتح کرد، نه قله را. با قله باشد می شود واخور. به زبان انگلیسی کوه همچون واخوری نامیده می شود و در این کلمه فلسفه خود کوهسار نهان است. قله را امکان ندارد فتح کرد. می شود به آن نزدیک شده، از آن حلاوت برد، می شود به آن سلام علیک کرد، تبادل انرژی کرد، ولی قله را فتح کردن غیر امکان است.
ولی اطلاع دارم که بعضن چنین واخره با فوجه نیز می انجامند. قبلن گزارش شده بود که زمنی برامدن با قلعه سامانی کوهنوردان را مجبور شدن با چرخبال با پایان فرارن. با شما نیز چنین حادثه رخ داده بود؟
Нам повезло с нашими руководителями, учителями. Нас научили очень хорошо.
Хушбахтона устодону роҳбаладони хубе доштем, ки роҳҳои бехатари ба қула баромаданро бароямон омӯзониданд. Албатта омади кор ҳам бо мо ба ҳамроҳ буд. Худо моро аз чунин ҳолатҳо дар паноҳаш нигоҳ дошт. Ҳарчанд ҳолатҳое низ буданд, ки ҷароҳатҳое бардошта будам. آموزش ما به این طرز بود که اگر قایده های بخطری رو ریایه کنی زنده و سلامت میمونی. با من نیز دو مرتبه حالت های رخ داد و در یکی از آنها در سال 2019 در قلعه آن زمان به نام لینین از به احتیاطی خودم پنجه هایم یخ زده بودند. این هشداری بود که باید به بخطری و امنیت و آمادگی هم برای برآمدن به قلعه جدیتر توجه داشته باشم. متاسفانه حالا میان جوانان تصورات وجود دارد که می توانند به آسانی به قلعه به عنوان مثال اورست برایند. در نتیجه در اکثر چنین حالات ها کار به فاجعه می انجامد. نظر من این است که اگر کوهنورد خواهد که از رسیدن به قلعه حلاوت روحی بگیرد، باید برای آن نه یک سال و دو سال آمادگی بگیرد. سالهای پیش برای گرفتن عنوان استاد ورزش SSR با کمیش 10 سال در کار بود. باید در این مدت 5 سفر کوهی دشوارگذر را به عنوان شاگرد و سپس 5 سفر به عنوان راهبلد انجام داده سپس صاحب این عنوان شوند. با در نظر داشت این که انسان در یک سال یک مرتبه رخصتی داشته می تواند، باید دست کم برای گرفتن این عنوان 10 سال زحمت بکشد. وقتی سفر طول یک ماه ادامه می کند، انسان در انزوا قرار دارد و حفظ وضع روحی آدم خیلی مهم است.
با جوانانی که آرزوی کوهنورد شدن را دارند، دانستن کدام علم ها را مشورت می دهد، شاید فیزیکا یا خیمیا باشد یا نجوم شناسی یا طب.
Если говорить о медицине, это само собой разумеется, потому что у нас должны быть навыки и возможность отказать.
Донистани асосҳои тиб зарур аст. Зеро ҳар кӯҳнавард бояд қоидаҳои расонидани ёрии аввалии тиббиро бидонад. Ба назарам аз миёни дигар илмҳо донистани асосҳои фалсафа низ зарур мебошад. Зеро вақти сафар ба кӯҳистон бояд фалсафаи зистанатро андеша бикунӣ. Маҳз сафарҳо ба кӯҳистон бароям кӯмак кард ки худро ба унвони шахсият ва инсон дарк бикунам. Ин ҳам масъулият аст ва ҳам имкони фаъолият дар сафи тиме, имкони дар лаҳзаҳои душвор қарор қабул кардан, омодагии ҷисмонӣ ва руҳӣ. Ман 5 бахши ро номбар кардам, ки барои шахсият шудани инсон мусоидат
мекунад. То есть вот я назвал на вскидку 5 параметров.
Фати қулаи Эверест орзуи ҳадафмандонаи зиндагии шумо буд?
Ну, поскольку я значительную часть жизни провел, ну, не жизни, ну, жизнь, можно сказать, в походе.
Аз баски бештари аз умрам дар сафарҳои кӯҳистонӣ гузаштааст, баъзан сарнавишт худ моро ба самти равона месозад. Ҳадафи ҳар инсон аст, ки агар ба коре машғул шуд, расидан ба қулаҳои баланди соҳа орзуяш мешавад. Боре ба қулаи Сомонӣ баромадам ва сипас ба қулаи Сино ҳам баромадам. Соли 2019 танҳо борхалтамро гирифта савори мошин шудам و با پایگاه قلعه لینین در حدود قرغیزستان رسیدم. همراه با یک دوستم به قلعه
برآمدیم.
چرا ما از قلمرو قرغیزستان به این قلعه برآمدید؟
К сожалению, там вся инфраструктура работает.
در قلمرو قرغیزستان تمام زیرساختارها در پایگاه فعال است. در ما باشد این زیرساختارها اصلا وجود ندارند. در پایگاه قرغیزستان حتی گروه های نجات کوهنوردان فعالند. علاقه وجود دارد، راهبلدان آماده کار هستند. متاسفانه در طرف ما این همه برابر صفر است و چیزی وجود ندارد. تنها یا با 2 نفر فتح کردن قلعه از سمت تاجیکستان غیر امکان و خطرناک می باشد. با گذشت 1 سال با دوست پریبالتی هم در دوشنبه می نشستیم و او پیشنهاد کرد که به قلعه اورست برایم. راستی در من چنین فکری نبود. پرسید که چند نفر از تاجیکستان به این قلعه برآمدند. گفتم هیچ کس. گفت پس چرا نشسته ای؟ باید به با اون قله بروی. طول 2 سال برای برآمدن به این قله آمادگی جسمانی می دیدم. سال 2020 باید به با این قله می برآمدیم. ولی خروج بیماری همگیر کووید مانع این کار شد. زیر ورود به کشور نیپال ممنوع اعلان گردید.
در این تیم فوتوین اورست تنها با همین دوستی خود بودید یا کوهنوردان کشورهای دیگر نیز بودند؟
تشکیل کننده های این سفر از اوکراین بودند و در این گروه 5 نفری نماینده های تاجیکستان، ازبکستان، لاتویا، روسیه و خود اوکراین بودند. با اورست به تنهایی برآمدن امکان ندارد. طبق قانونگذاری نیپال هر یک کوهنورد خارجی را باید یک راهبلد محلی همراه کند. شاید این درست است. زیرا اگر می خواهی به این قله بروی باید نفر تو را هر لحظه سفر همراه کند.
در جریان این سفر باره هم فکر بازگشت شما رو فرا گرفته بود؟ زیرا در ویدیوها زیاد دیده می شود که در مسیر فتح قله جسد زیاد کوهنوردان دیده می شود. یا این همه واقعیت ندارد؟
واقعیت دارد، خصوصا وقتی از پایگاه چهارم در بلندی 8000 متر می روی جسد زیاد کوهنوردان رو می بینی. از بس که حرارت هوا خیلی سرد است، آنها روی یخ خوابیدند. دفع کردن آنها غیر امکان است و با پایین فراوردن جسدها نیز خیلی گران می افتد. زمان سفر ما 5 نفر فوتیدن. از تیم ما نه، در مجموع از تیم دیگر کوهنوردان. یک نفر رو بلد نیست فوتید. از خویشاوندانش پرسیدیم که جسد رو پایین فراریم یا نه. گفتند برایش در همین بلندی بهتر است. این واقعیت زندگی است. کوهنورد پلیوشکین دوست من که همراه با قلعه کمونیسم و کارژنیوسکی برآمده ایم نیز در همون جا به خواب ابد گذاشته شده است. فکر بازپس گشتن در این سفر مرا بار هم فرا نگرفته است. ما همه هدف به قلعه برآمدن را داشتیم و برای این کار آمادگی طولانی هم دیده بودیم. با این قلعه از اول ماه می تا آخر این ماه برآمدن امکان دارد. یعنی وقت خیلی کوتاه است. وقت فرآمدن از پایگاه دوم در بلندی 6200 متر وضع هوا بدتر شد و ناچار شدیم توسط چرخبال به پایین فراییم.
Облака, ветра, и самое страшное – это ветер.
Сарди, а вот чан дараджа буд?
Нет, там температура…
Мы либоси ба сардихой сахт обувар дарбар доштим, вали боди сахте азиад медод. Сурати шамол дарон баланди то 40 метр дар як соня аст. Хаво то 30-40 дараджа сард аст, вали ин фоджабор дониста наме шават. Амо шамол сахт азиад медихат. در این سفر همیشه مشکل کمبود آب را احساس میکنی، زیرا جسم انسان آب میخواهد، ولی در این سردی نوشیدن آب هم دشوار است. آب را راهبلد محلی میبرارد و وقتی خواهش کردم که برایم آب دهد گفت نمیتواند، زیرا دستانش یخ کرده بود. وقتی خودم ترموس را کشادم پنجه های من نیز یخ زده شدند. برای رسیدن به قله اورست از 45 تا 60 روز در کار است. باید زیاد احتیاط کار بود، زیرا وقتی برآمدن به قله اورست می دیدیم که چرخبال های زیاد مشغول انتقال آسیب دیدگان و احتمال دارد فوتیدگان نیز بودند. آمار سال جاری بیانگر آن است که امسال بیش از 100 نفر کوهنورد هنگام برآمدن به اورست جراحات ها برداشتند. همساله تعداد زیاد از کوهنوردان ضمن برآمدن به این قله جان خود را نیز از دست می دهند.
11 погибших и больше 100 травмированных, ну, в той или иной степени.
Виталий, шумо дар коннаварди кулай балантарин ро фат кардед. Акнун чи хадаф доред? Бакайхон?
На самом деле есть какие-то планы, но
нахшавой дорам, вале намедонам ба ин суоли шумо чи тар посух диам. امکانیت‌های را نیز دارم، ولی شاید حالا تنها به همین شکل جواب دهم. برآمدن به قله اورست خیلی کار گران ارزش است. من حالا رقم مشخص را برایتان نمیگویم، ولی تلاش‌های من برای پیدا کردن سرمایه‌گذار از تاجیکستان به نتیجه انجامید. با چند نهادی در تاجیکستان رفته اظهار داشتم که اگر سیاک خراجات مرا سرمایه‌گذاری کنید، در بالای قله اورست نشان مؤسسه شما را نصب می‌کنم. کسی راضی نشد. قیمت این سفر خیلی گران است. برخی ها برای رسیدن به اورست خانه هایشون رو هم می فروشند. نقشه های دارم ولی به اورست دیگر نمی روم.
با تشکر از ویتالی خنینزون برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.